بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از روایاتی که استدلال شده است بر اصل براءت این حدیث ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم، روایت ششم، که خداوند بر بندگان احتجاج می کند بما آتاهم و عرفهم، در مورد اون احکامی که به اونها داده و شناسانده. مفهومش این است که اون احکامی که و تکالیفی که خدا اونها را ابلاغ نکرده در مورد اونها احتجاج نمی کند. منطوبی دارد و مفهومی. منطوقش این است که در قیامت خداوند از راه اموری احتجاج می کند که ابلاغ کرده است. پس مفهومش این است که ابلاغ نکرده باشد، اعلام نکرده باشد، احتجاج و مؤاخذه ای نیست. در مورد حرمت شرب توتون هم صغرا محقق است هم کبرا، یعنی حرمت به ما ابلاغ نشده و چون ابلاغ نشده مؤاخذه نخواهد داشت. معلوم شه فهمد که این حدیث هم باز معلق است به عدم تمامیت ادله احتیاط، و الا اگر ادله احتیاط تمام باشد، آتاهم و عرفهم، خدا چیزی را که داده و ابلاغ نموده در اختیار بندگان قرار داده با آنها احتجاج می کند. چون این ابلاغ، این تعریف، این ایتا گاهی از راه بیان خاص است و گاهی از راه بیان عام است. خدا احتجاج می کند در مورد اون احکام و اموری که ابلاغ نموده، مفهومش این است ابلاغ نکرده باشد مؤاخذه ای نیست، ادله احتیاط تمام باشد، دیگه نمیتوانیم بگویم که اعلام نکرده، ابلاغ نکرده، ولی زمان میتواند احتجاج کند. مثل حدیث قبلی میشود دیگه، اونجا گفتن چه معلقه. یکی از احادیثی که باز استدلال شده حدیث اطلاق است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، هر چیزی مطلق است تا نهی در آن وارد بشود. یعنی ما نسبت به آن آزاد هستیم تا نهی وارد بشود. خب در مورد شرب توتون نهی وارد نشده، خب پس مباح است تا علم به نهی پیدا کنیم. معلوم شیف هم باید، حالا این سندش اگر چه مرسله هست، مرسله فقیه هست دیگه، ولی اگر از نظر سندی ما مشکلش را حل کنیم، یعنی بگوییم که حالا چون عمل شده اینها جبران ضعف سند حاصل می شود، این قوی ترین حدیث است. مثل حدیث رف قوی ترین حدیث است. از جهت چی؟ از جهت ظهور. چون این حدیث می گوید کل شیء مطلق، هر چیزی مباح است تا نهی در آن وارد بشود. این معلق نیست. اون حدیث قبلی گفتیم معلقه، ولی این حدیث معلق نیست. چرا؟ چون چرمه اون فیهه، ضمیر فیهه به اون شیء برمیگردد، یعنی هر چیزی مباح است تا در آن شیء نهی وارد بشود. چه نهی؟ نهی خاص. در آن شیء نهی وارد بشود، مثلا نهی وارد بشود شرب توتون حرام است، تا اون وارد نشده این مباح است. وقتی که اون وارد شد حرام می شود. و ادله احتیاط هم، ادله احتیاط که اخباری ها می گفتن ما از ادله احتیاط چه نهی را استفاده می کنیم؟ نهی عام را دیگه، که هر مشتبهی باید انسان از اون اجتناب کنه. این حدیث اطلاق میگه که نهی عام کافی نیست، نهی به عنوان عام کافی نیست، نهی به عنوان چیه؟ خاص لازم هست. چون حتی یرد فیهه، فیهه به اون شی برمیگرد، یعنی در اون شی به عنوان خاص نهی وارد بشود. لذا شبه ما چه این حدیث ظهور دارد در این چه در شبهات بدویه زی احتیاط واجب نیست، دلالتش تام است، معلق نیست، برخلاف برخی از احادیثی که قبلا خوندیم، اونها معلق به عدم تمامیت ادله احتیاط بود، چون این نهی خاص را لازم می‌داند. یعنی بیان دو گونه است، بیان یا بیان خصوصی هست، مثلا شرب توتون به ما هوه هوه از اون نهی بشود، لا تشرب توتون، لا تستعمل تدخیل، نهی به عنوان خاص باشد. نهی به عنوان عام باشد، از ارتکاب مشتبه نهی کند، مشتبه به ما هو مشتبهون، حالا چه شرب توتون باشد یا غیر آن باشد. حالا متبادر از حدیثی اون قسم اول است، حتی یرد فیه، یعنی نهی وارد می شود در خود اون شی به ما هو هو، با قطع نظر از علم و جهل نسبت به واقع. اما نهی وارد بشود به ما هو مجهول الحکم، این کافی نیست. چون اخباری ها از ادله احتیاط چه نهی را استفاده میکردن؟ نهی به عنوان امر مجهول الحکم، مشتبه الحکم. این روایت میگوید نه، نهی به عنوان امر کافی نیست، نهی به عنوان خاص لازم است. خب اگر این تمام باشد سندم و دلالتن، چه گفتیم دلالتش خوبه. اگر این حدیث بعد انظر سندی و دلالتی تام باشد، چه انظر دلالتی گفتیم تام است، انظر سندی هم خب جبران بشود ضعف سند آن به واسطه عمل اصحاب، چه خب به براءت و اباحه عمل کرده. اون وقت در مقابل این اون روایاتی که میگوید احتیاط واجبه، این معارض خواهد شد، این معلق نمی شود بر اونها مثل برخی از اون احادیث قبلی، معارض می شود. این روایت میگوید چه احتیاط واجب نیست، نهی خاص لازم است، در موارد مشتبه احتیاط لازم نیست، نهی خاص لازم است. اون عدل احتیاط میگوید نه، در موارد مشتبه احتیاط لازم است. اینا متعارضه می شود. خب قاعده تعارض هر چه باشد باید اعمال بشود، آیا مساوی هستم مساوی نیستم، مرجح دارد ندارد، بالاخره اعمال قاعده تعارض خواهد شد. این هم این روایت بود. متعارض می شود دیگه. بله این دلالتش معلق نیست. این میگه نهی خاص لازم است، نهی عام به درد نمی خورد. اونا هم میگن نه، نهی عام من به درد می خورد. ادله احتیاط اینا متعارض می شود. ادله عامی که تو شریعت هست از بعضی از چیزا به نفع عام نهی میکنه. داریم که تو شریعت از بعضی چیزا نهی بکنیم با یک عام میکنیم. ما در اونا بحث نمی کنیم، در مشتبه بحث میکنیم. منظور از ادله عام یعنی ادله عامی که در مورد مشتبه وارد شده.
این بیان فقط مشتبه که رد نمی کنه، اونها را رد می کنه. یعنی که با نهی عام هم در رد می شن، این دلیل اونها را نهی.
مثلا چطور؟ یکم
مثال تو زندگی داریم حتما که
مثلا خبائث حرام است. هم نمی شود، چون تمسک با هم در شبهه مستاقیه چی جایز نیست. شما نمی توانید با تمسک با هم اثبات کنید چی نه از مصادیق خبائث هست. منظور از امومات یعنی امومات که در موضوع بحث ما، موضوع بحث ما کجا هست؟ موارد مشتبه هست دیگه، شبه ها.
استاد همه فرماید که این که فرمودید اتایر دفیه نهیون، یعنی باید در خود اون شی نهی وارد بشه، اون موقع و یا حرم علیهم الخبائث نمیتونه مثلا اکل بول رو حرام بکنه.
نمیشه بره.
خبیث یک نهی عامیه، در اکل بول فیه نهیون وارد نشده، یعنی اگر ما اینطور بخوایم وارد بشیم از این
بره دیگه نمیشود دیگه. همون را میگم دیگه، تمسک شما با تمسک به خواه سرابست نمیتونه اثبات کنه چه بول خبیثه. تمام اینا خونده اید دیگه، در اصول فقه خونده اید که تمسک با هم در شبهات اکتمل علما. من شک میکنم زید عالم است یا نه، تمسک به اکتمل علما کنم بگویم چه اکرامش چیه واجب. نه این جایز نیست، موضوع باید قبل از حکم احراز بشه. خب این دو تا روایت رو بخونیم، بعد اون روایت بعدی کمی مفصله و دقت بیشتری میخواد اون رو بخونیم. خب این هم استدلال گفته شد دیگه، خدا احتجاج میکند بر بندگان به ما، یعنی به اون احکام تکالیفی که آتا هم به اونها داده باشد و ابلاغ کرده باشد. این منطقشه، مفهومش این است که ابلاغ نکرده باشد، نداده باشد، احتجاج نمیکند. این جوابش این است که عرفت فی الآیات و غیر واحد من الاخبار، که مدلول این را اخباری ها این کار نمی کنند. بس ما با اخباری هاست، اخباری ها هم می گویند چه خدا در قیامت احتجاج نمی کند در مورد تکالیف و احکامی که ابلاغ نکرده باشد، ولی من اخباری می گویم ابلاغ کرده است، با بیان خاص ابلاغ نکرده ولی با بیان عام ابلاغ نموده است. با بیان خاص ابلاغ نکرده، با بیان عام ابلاغ کرده است. بله این روایت ششم. خب روایت هم بله
مفهومی بس
چی؟
مفهومی بس نیست.
حالا اون مفهوم در ظهور دارد دیگه، مفهوم بس حجت نیست گرائنی باشد. خب این در مقام بله مؤاخذه هست، خداوند در قیامت چه کسانی را مؤاخذه میکنند؟ منحصرا اونهایی که تکالیف به اونها ابلاغ شده باشد. جوابش چه گفتیم دیگه، این مربوط به اصل براءت میشود در صورتی که دلالتش در صورتی تمام است که معلق نباشد، در حالی که معلق است به عدم تمامیت ادله اخباری. حدیث بعدی حدیث اطلاق است، بر بخونید.
و منها قوله علیه السلام فی موصلت الحدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نفسه، استدل به الصدوق علی جواز القنوت بالفارسیه و استند الیه فی اماله حیث سأل اباحة الاشیاء حتی یسقط الحد من دین الاماليه و دلالته علی المطلق اوضح من الکل و ظاهره عدم وجوب الاحتیاط لأن الظاهرة إرادة ورود النهي في الشيء من حيث هو لا من حيث كونه مجهول الحكم فإن تم ما سيأتي من أدلة الاحتياط دلالة وسندا وجب ملاحظة التعارض بينها وبين هذه الرواية وأمثالها مما يدل على عدم وجوب الاحتياط ثم الرجوع إلى ما تقتضيه قاعدة التعارض.
خب هر چیزی مطلق است، مباح است تا در آن نهی وارد شود. چه مرحوم صدوق با این استدلال میکند بر جواز قنوت به فارسی، چه انسان آیا میتونه قنوتش فارسی باشد یا نه؟ گفته بله، چون هر چیزی مباح است دیگه، تا نهی خاصی در آن وارد نشده، چه بگوید در قنوت عربیت شرط است و فارسی جایز نیست. و استند الیه فی اعمالیه و در اعمالی خودشون به همین استناد نمودن به این حدیث، حیث جعل اباحه اشیا را، بله حیث جعل اباحه تل اشیا حتی یثبت الحد من دین الامامیه، اباحه اشیا را اون زمانی که حضر و منع ثابت بشود از دین امامیه قرار داده است. گفته دین امامیه یکی از اصولش همین است، تا حضری وارد نشده است اشیا چه هستن؟ مباح هستن، هر چیزی مباح است. استناد به همین حدیث کرده. قبلا یه سوال پرسیده بودیم، اباحه با براءت کسی پیدا کردن رو سور الفکر فی صوبه الجدید معرفی کردن، در اون چیز هست سیدی سور الفکر، در مفصل سور الفکر، سور الفکر فی صوبه الجدید از مرحوم مغنیه هست، سور الفکر فی صوبه الجدید. در اول همون اصل براءت بکنم چهار تا فرق گفته میان اصل براءت و اصل اباحه، چون این هی تکرار می شود، گاهی اصل اباحه تعبیر می آورند، گاهی اصل براءت. این تفنن در عبارت نیست، اینا با هم بود نفر رو بود همین را گفتیم شما زحمتش را بکشید دیگه.
چهار تا فرق بنویسیم
نه، خب بعضا این کتاب ها چه معرفی می شود ارزش مراجعه دارند. حالا علاوه بر اون مطلبی که به دست میاد با کتاب آشنا میشه. تا حالا ظاهرا این کتاب را نشنیده بود. سور الفکر فی صوبه الجدید. مسائل جدید سور را هم میشون آورده است. تازه است دیگه، مرحوم مغنیه دیگه نوش تازه شهید شد دیگه. مغنیه یا فرزندیشون بود. نوشون بود. ایشون کتاب های زیاد دارن، مثلا ما در دانشگاهشون تدریس میکنیم فقه امام جعفر صادق علیه السلام، 6 جلد یه دوره فقه کامل فقه امام جعفر صادق علیه السلام. بله، یا مثلا الفقه علی المذاهب الخمسه، فقه تطبیقی است دیگه به صورت تطبیقی، یا تفسیر کاشف، آثار بله تفاسیری که در میان اونها تفسیرشون هم هست، زیاد آثار ایشون بله. و یه مزیتش هم این است که خیلی روانه، یعنی احتیاج به شرح متن نیست، یعنی شما به راحتی میتونید خودتون مطالعه کنید.
عربی؟
بله عربی. و دلالتو علی المطلب اوضح من الکل، دلالتش بر مطلب واضح تر از کل است، یعنی از کل روایات این دلالتش واضح تره. این در حلقات هم اینجا ببینید، مرحوم شهید صدر میدارن دیگه، ایشون یه نظریه خاصی دارن در مورد همون اباحه اشیا، مسلک و طاعه، معروف است به مسلک و طاعه، اون را هم از حلقات بله پیدا کنیم، فکر کنم جلد دوم یا جلد سوم باشه، چون اخیرا مراجعه نکردم. بله، مسلک و طاعه، که ما اصل را اباحه قرار میدهیم، اصل را جواز قرار میدهیم، ایشون اصل و عدم جواز قرار میده. و جواب از ایشون، نقد نظریه ایشون در کتاب مفسوط آیت الله سبحانی، چون آیت الله سبحانی هم موجز نوشتن، چه میخونید دیگه؟ وسیط را هم میخونید؟
نه،
یه وسیط هم هست در بعضی از مدارس میخونن، یکی هم علم مفسوط هست، علم مفسوط خیلی مفصله، 4 جلد من دارم. این نظریه مرحوم شهید صدر را اونجا آورده است در بحث براءت، فکر کنم جلد سوم باشه، نظریه مسلک و طاعه، و جواب داده از نظریه ایشون، از مسلک و طاعه جواب داده. حالا حال و حوصله داشته باشی به این کتاب ها مراجعه کنید، نداشته باشی در همین کلاس دفنش بکنید، برای ارزش مراجعه دارد. و دلالت و علی المطلب اوضح من الکل، و چرا اوضح من الکل گفتیم دیگه، چون در اینجا نهی خاص را لازم ده. و ظاهر این حدیث این است که احتیاط واجب نیست. چرا احتیاط واجب نیست؟ چون ظاهر این است که اراده شده از حتی یرد فیه نهیون، نهی در شی من حیث هوه، یعنی من حیث هوه هوه به عنوان خاص، من حیث هوه یعنی به عنوان خاص، نه به عنوان هم، نه از اون جهت که مجهول حکم است. پس این روایت میگوید مشتبه، چون نهی به عنوان خاص در آن محرز نیست، احتیاط واجب نیست، مباح است. ادله احتیاط میگوید چیه؟ احتیاط واجب است. فَإِنْ تَمَّ مَا سَيَأْتِي مِنْ عَدِلَّتِ الْاِحْتِيَاطِ اگر اون عدله احتیاطی که خواهد آمد اونا دلالتن و سندن تمام باشد عدله احتیاط تمام شد. عدله احتیاط میگوید در مجهول الحکم احتیاط واجبه، این میگوید احتیاط واجب نیست، نهی خاص وارد نشده، اینا متعارضه میشود. وجب ملاحظه تعارض بینها، بین اون عدله احتیاط و بین این روایت و امثال این روایت مثل حدیث رفت از اون روایاتی که دلالت بر عدم وجوب احتیاط میکنن. بله، تا ملاحظه تعارض را کرد، اینا متعارضه این هستن، بعد رجوع کنیم الی ما یک تضیح قاعده تعارض. این قاعده تعارض چه چیز را اکتضا میکنه؟ قاعده تعارض را اعمال میکنیم، مثلا مرجحات باشن اون دسته از روایات چه دارای رجحان از اون رخص میکنیم، نباشد خب تخییر یا تساقط اون چه در جای خودش گفته شده است. و بخونیم
وگر یکتر چه به صحیحت عبدالرحمن ابن حجاج این من تزد بزا این مرتب بیدتر ها باز اما ازا کامت ازا حامت فلی تزد بزا حامت بعد ما هم بذلک لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط قلت فهو فی الاخرى معذور قال نعم اذا انجزت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها.
یکی از احادیثی که استدلال شده حدیث عبدالرحمن بن حجاج، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج، اول روایت را دقت کنید با کدوم فقره میخوان استدلال کنه. در مورد کسی که با زنی ازدواج میکند در عده، ازدواج در عده چه حکمی دارد؟ فرمودن چه اجر از روی جهالت بوده، یعنی نمیدانسته، فلیت زوجه ها بعد ما تنگ از عدت ها، عده چه سپری شد با او ازدواج بکند، یعنی معذور است دیگه در عده، چون از روی جهل ازدواج نموده معذور است. بعد از شاهد هم آوردن آیا چنین جهالتی موجب عذر می شود؟ فرمان چه در مسائل بالاتر هم جهالت موجب عذر می شود، فقط یعذر الناس، آیا مردم معذور دانسته می شود در جهالت؟ در جهالت به اون چیزی که اعظم من ذالک، از بحث ازدواج در عده بزرگتر است، مثلا کسی را خطا از رو جهل بکشد یا مثلا عمل نامشروع انجام بدهد با ذات بد، کسی که شوهر داره است با زنی که شوهر داره است ازدواج بکند از روی جهل، معذور است دیگه. آیا بله به او حد جاری میکنن؟ نه، به او حد نمیزنن. از این چه مهمتر است؟ یعنی در مسائلی که قتل اینا چه مهمتر است؟ ان جهلم بکشد قصاص نمی شود. پس ازدواج در عده از روی جهل باشد معذوره، همونطور که در مسائل بالاتر از این هم چیه؟ معذوره. گل تو دقت کنید و ایل جهالتین اعذره، و ایل جهالتین اعذره، به کدوم یک از این جهالت ها معذور دانسته شده؟ دو نوع جهالت هست، جهل به حکم، حرمت را نمی دانسته که بابا ازدواج در عده حرام است، این را نمی دانسته، یا جهل به موضوع، حرمت را می دانسته اما این زن معتده هست، در حال عده هست، این را چیه؟ نمی دانسته. خلاصه کدومش موجب عذر است؟ به ایل جهالت این عذره، آیا به جهالتش به این چه ان ذالک محرم علیه، این حرام است بر او، یعنی جهل به حب نمیدانسته حرام است، یا به جهالتی انها فی عده، یا نه به جهالتش به این چه زن در عده است، موضوع را نمیدانسته، معتد بودن را نمی‌دانسته. امام فرمود که احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی آسان‌تر از این معناش اینه، یعنی در هر دو معذور است، چه در جهل به حکم چه در جهل به موضوع، در هر دو معذور است، منتها یکی آسان‌تر است، یکی آسان‌تر است. یعنی در اونجا معذور بودن خیلی واضح است، خیلی روشن است، و معذور بودن جهالت در اونجا موجب معذور بودن بودن می شود، این آسان‌تر است نسبت به دیگری. اون کدوم جهالت است؟ این فقره را دقت کنید، چون بعدا با این کار دارد. الجهاله به ان الله حرم علیه، جهالت به این چه خداوند این را بر او حرام کرده، یعنی جهل به حکم. جهل به حکم احون است. احون است یعنی چه؟ یعنی در اونجا معذوریت بیشتر است. چرا؟ و ذالک لانه لا یقدر معها علی احتیاط، چون با جهالت به این چه خداوند این را بر او حرام کرده، این قادر بر احتیاط نیست، نمیتواند احتیاط کند. خب در کجا نمیتواند احتیاط کند؟ ببینید جاهل را چه نوع جاهلی فرض میکند؟ جاهل مرکب یا جاهل غافل؟ دیروز اقسام جاهل را توضیح دادم. یعنی این یقین دارد حلاله یا غافل از حرمتش است. نمیتونه جاهل مرکب چه نمیتواند احتیاط کند. کدوم جاهل میتواند احتیاط کند؟ جاهل بسیط. پس در اینجا امام علیه السلام جهل به حکم را چه نوع جهلی فرض میکنند؟ جهل مرکب. به چه گرینه ای؟ لا یقدر معها علل احتیاط، چون قادر بر احتیاطی. در جاهل بسیط چه قدرت بر احتیاط هست؟ اجا من شک کنم آیا ازدواج در اده حلال است یا حرام، میتونم احتیاط کنم دیگه، اجا توجه داشته باشم به حکم و شک کنم. این چه لایق داره میگوید؟ این را جهل به بله حکم قرار داده، به صورت جهل مرکب، به صورت جاهل مرکب یا جاهل غافل. گلت و فهوه فی الاخرا معذورون، آیا در دیگری هم معذور است؟ معذور از دیگری چیه؟ هم جهل به اده، جهل به موضوع. امام فرمود بله اونجا هم معذور است. زنگزت ادتها، اده او سپری شد، معذور است فی ان یتزوجها، معذور است میتونه با او ازدواج کنه. معذور است یعنی میتونه با او ازدواج کنه. اون ازدواج در حال اده خب باطل بوده است، ولو از روی جهلم باشه، ولی حرام ابدی نمیشود. حرام ابدی نمی در لومم خونده دیگه باب نکاح، چه ازدواج در اده در چه صورتی موجب حرمت ابدی است؟ در صورتی که هم عالم به حکم باشد، هم عالم به موضوع باشد. این باطل بعدن هم نمیتواند ازدواج کند. اما اگر جاهل به هر دو باشد یا جاهل به یکی باشد، این ازدواج باطل است، ولی حرام ابدی نمیشود. بعد از اتنی میتواند با او ازدواج بکند. بله دیگه عقدش باطل است. این بله فقرش فرماد ایزن گذت اتتها فهو معذورون فی ان یتزوجا، معذور است در این چه بعدن ازدواج کند، یعنی حرام ابدی نمی شود. خب حالا روایت را ملاحظه کردید، با این روایت استدلال شده است بر اصل براءت. مثلا در مورد شرب توتون بگیم شخص نسبت به حرمت آن جاهل است، و هر جاهلی چه هست؟ هر جاهلی معذور است. از کجا استفاده کردیم؟ از همین صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، که حضرت فرمود این معذور است، در هر دو معذور است، در یکی معذوریت احون است نسبت به دیگری. پس شارب شرب توتون معذور خواهد بود، یعنی مؤاخذه ندارد. خب و اما جواب مرحوم شیخ میخوام بگویند که نه، این حدیث مربوط به بحث ما نیست. ببینید بحث ما در کدوم شبهات است؟ شبهات حکمیه. این مربوط به شبهات موضوعیه است. این مربوط به شبهات موضوعیه است. چرا؟ چون در اونجا که شبه حکمیه باشد، ببینید اونجا فهمید الجهاله و ان الله تعالی حرم علیه ذالک و ذالک لعنه لا یقدر معها علی الاحتیاط. در مورد جهل به حکم، جهل به حکم را چه نوع جهلی گرفتن؟ الان گفتم دیگه جهل به حکم را، جهل مرکب یا غافل. بس ما در کدوم جهل است؟ جهل بسیط است. در مورد شک بحث میکنیم دیگه، کسی که شک میکند این حلال است یا حرام. پس اون فقره چه مربوط به حکم است، جهل در اونجا به صورت جهل در به صورت جهل مرکب فرض شده است، نه جهل بسیط. مثل اجنبی است از ما نهنوید، پس ما در جاهل بسیط هست. اون که در اده شک میکند چه تمام شده است یا نه، از انگزت اده را فهوه معذورون، این معذور است اگر جاهل به موضوع باشد. این شبه موضوعی است. جهل به اده چه نوع جهلی است؟ جهل به موضوع است دیگه، این مربوط به شبه موضوعی است. پس دو فقره چه جهل به حکم باشد، در اونجا جاهل مرکب فرض شده است. جهل به موضوع باشد، خب شبهه موضوعیه می شود. بحث ما در شبهه حکمی است. علاوه ما معذوریت از چه چیزی را بحث می کنیم در اصل براءت؟ معذوریت از حیث مؤاخذه را دیگه، یعنی خدا او را مؤاخذه نمی کند. نسبت به حکم تکلیفی معذور است. حرام باشد مؤاخذه نمی شود. این معذوریت از جهت حکم وضعی را دلالت می کند، نه معذوریت از جهت حکم تکلیفی را. چون بحث ازدواج است، آیا بعداً میتونه ازدواج کند یا نه؟ امام فرمود بله، چون جاهل بوده معذور بوده میتونه بعداً ازدواج کند. این میتونه بعداً ازدواج کند چه نوع حکمی است؟ حکم وضعی است دیگه. بحث ما در کجاست؟ مؤاخذه بر حکم تکلیفی است. از دو جهت این بحث ما را شامل نمی شود، مربوط بحث ما نیست. اولا مربوط به شبهات موضوعیه هست و ثانیا مربوط به احکام وضعیه هست. در حال که ما نحن فی در مورد شبهات حکمیه هست، نه موضوعیه، مربوط به احکام تکلیفیه هست، مؤاخذه هست که اثر حکم تکلیفی است، نه احکام وضعی. اون تا تحلیل این روایت جوابش اینه، ببینیم افتا پای باشتامش خیلی خود وقتا از اول نگاه کنید، ببینید همچه توضیح دادم دیگه، منتهی حالا اون اقسام شک را میخواد ببینه. جهل، جهل نسبت به حرمت، همون جهل به حکم. گفتیم یا به صورت بسیط هست یا به صورت مرکب. جهل بسیط، جهل بسیط یعنی جهل شاک. حدیث در مورد جهل به حکم، حدیث در مورد جهل به حکم ما نحن فیه را شامل نمی شود، شاهد ما نحن فیه نیست. چون اگر جهل بسیط باشد قادر بر احتیاطه، امام فرمود چی؟ نه، این قادر بر احتیاط نیست. پس حدیث شامل این مورد نمی شود، یعنی مورد جهل بسیط به گرینه لایقده. جهل مرکب را شامل می شود به گرینه همون لایقده، جهل مرکب قادر نیست. ولی به بحث ما مربوط نیست، بحث ما چه در جهل مرکب نیست، بحث ما در جهل بسیط است. پس اون قسمتی که مربوط به جهل به حکم است، این مربوط به بحث ما نخواهد. اما جهل نسبت به اده، جهل نسبت به اده یعنی جهل به موضوع. خب این یا به صورت بسیط هست یا به صورت مرکب. خب اگر به صورت بسیط باشد، به صورت بسیط باشد، این صورت‌های مختلفی دارد، صورت‌های مختلف. گاهی اصل اده را می‌داند، میداند این زن در حال اده، در حال اده بود، علم به موضوع دارد، میداند معتم حکم را چه میداند حرامه، موضوع را هم میداند که در عده بود. شک در چه دارد؟ انگزایا آیا این زنی که مثلا هفته گذشته معتده بود عده او تمام شده است یا نه؟ شک در انگزا دارد. خب این بله به بحث ما مربوط نمی شود، به ما نهنفی مربوط نیست، به دو علت، چون شبهه موضوعیه هست. آیا این عدهش تمام شده یا نه؟ چه شبهه است؟ شبهه موضوعی است دیگه، بحث ما در شبهه حکمی است. و علاوه مربوط به احکام وضعی است، مربوط هست. این چه امام فرمودها در مورد جهل به عده معذور هست. از چه جهت معذور هست؟ از جهت حکم وضعی معذور است، نه از جهت حکم تکلیفی. چرا از جهت حکم تکلیفی معذور نیست؟ چون استصحاب است دیگه. بگیم این هفته گذشته معتده بوده، استصحاب چه میگوید؟ الان هم معتده است، پس ازدواج کند کار حرامی را انجام داده. از جهت تکلیفی نمیتواند معذور باشد، چون استصحاب جریبان گیر او هست. پس چرا امام فرمود معذور است؟ از جهت وضعی، یعنی میتونه بعدن ازدواج کند، نه چه مؤاخذه ندارد. مؤاخذه دارد، چون استصحاب همراه او بود، استصحاب میگفت که این حرام است. ولی زمان میگویم ببینید این نسبت به عده جاهل باشد، به این صورت جاهل است، به صورت جهل بسیط، چه شک میکند آیا عده سپری شده است یا نه. خب این به بحث ما مربوط نمی شود، چون مربوط به شبهه موضوعی است اولا، ثانیا معذوریت نسبت به حکم وضعی است، نه معذوریت نسبت به حکم تکلیفی. این صورت اول از صورتهای جهل نسبت به عده. صورت دوم، اصل عده را می داند، اصل عده را می داند این زن معتد است، مقدار عده را نمی داند. عده چند ماهه؟ سه ماهه؟ دو ماهه؟ مقدار عده را نداند. اگر انسان مقدار عده را نداند، این شبه حکمی است یا موضوعیه؟ حکمی است دیگه. مقدار عده را چیه؟ نمی داند. در اسلام عده چند ماهه؟ سه طهره است؟ دو طهره؟ این شبه حکمیه می شود و از این جهت به بحث ما مربوط می شود، ولی از یه جهت مربوط نمی شود. و اون چیز، اون چیه همونجه الان اشاره کردیم که این مربوط به احکام وضعیه هست، چون تکلیفاً این شخص معذور نیست اون جایی که در مقدار عده شک می کند. اولا اجماع داره معذور نیست، و ثانیاً استصحاب بقای عده را می کند. شخصی که نمی داند مقدار عده چقدره، ولی میداند این زن معتده بوده هفته گذشته، استصحاب میگوید الان هم چیه؟ معتده است. ولی من مقدار عده را نمیدانم، چه سه ماه هست، دو ماه هست، مقدار عده را نمیدانم، مقدار را نمیدانم، ولی استصحاب میگوید در حال چه هست؟ عده هست. پس اگر شک در مقدار عده باشد، با علم به این چه این زن معتده بوده، معذوریت او از جهت تکلیفی نمیتواند باشد. معذوریت او از چه جهتی خواهد بود؟ از جهت وضعی. بازم رفتی به بحث ما، چون بحث ما در تکلیفی است نه وضعی. این چند صورت شد؟ دو صورت. صورت سوم، همه اینا مربوط به بسیط است، نسبت به عده جاهل است، جهلش هم جهلی چه است؟ بسیطه. به اصل عده جهل دارد. اصلا در اسلام چیزی به نام عده هست یا نه؟ زن باید عده نگه بداره؟ این را نمیداند. شبهه چه نوع شبهه؟ شبهه حکمیه می شود، ولی مربوط باز به احکام وضعیه است، چون تکلیفا معذور نیست. چرا معذور نیست تکلیفا؟ این وظیفهش این است فحص کند، برود به وظیفه خودش فحص است، عمل کند ببیند چه آیا در اسلام عده هست. اونم یه چیزی که واضح است در میان مسلمین، عده داشتن زن چیز واضح است دیگه. یعنی اگر این فصل نکند، معلوم شود چه مقصر بوده. جاهل مقصر است، نه جاهل قاصر. و علاوه اصالت عدم تحصیل، وقتی نمیداند عده هست یا نه، یعنی شک میکند این عقدی که میخواند تحصیل میکند، زوجیت را ایجاد میکند یا زوجیت را ایجاد نمیکند. اصل این است که زوجیت را ایجاد نمی کند، دیگه قبلا نکرده بود الان هم نمی کند. پس بازم به بحث ما مربوط نخواهد. نسبت به عده جهلش جهل مرکب باشد، یعنی یقین دارد در عده. خب بازم بحث ما مربوط نمیشه. بحث ما چه در جهل مرکب نیست، بحث ما در جهل بسیط است. و علاوه به قرینه تقابل این قسم را شامل نمیشه، چون جهل به حکم را امام علیه السلام جهل مرکب قرار دادن، به قرینه هم معلوم شود این جهل جهل چه هست؟ بسیط هست، نه جهل مرکب. مرکب هم باشد به بحث ما اصلا ربطی ندارد. پس نتیجه چه شد؟ این حدیث میشه با این استدلال کرد؟ نه نمیشه. حالا عبارتش کمی پیچیدگی دارد، فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.